أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اشاره کردیم که برای جریان استصحاب باید اثر شرعی وجود داشته باشه. اگر حالت سابقه ای را استصحاب بکنیم ولی اثر شرعی نداشته باشه، در حقیقت استصحاب اینجا تحقق پیدا نمی کند، چون استصحاب یعنی تعبد به بقای آثار حالت سابقه. وقتی موضوعی اصلا اثر شرعی ندارد، چه معنا داره توش تعبد پیدا بکنیم؟ تعبد در آثار اعتباری و شرعیه، در امور تکوینی که تعبد پیدا نمیشه. شما تعبد پیدا بکن که الان شبه، اگر الان روز باشه تغییر پیدا نمیکنه و بالعکس. اما میشه آثار بار کرد. بگیم مثلا فرض بفرمایید که اگر شک کردی که الان شبه، استصحاب شب بکن، برای اینکه بگیم که اثری بار بشه به عنوان جواز اکل برای کسی که میخواد حالا روزه بگیره در روزش. خب این میشه آثار شرعی. ولی صرف اینه که الان شبه با استصحاب ثابت کنیم، این اصلا استصحاب اینجا بی‌معناست، به خاطر اینکه تعبد توش صورت نمیگیره. به همین دلیل بود که گفتیم با استصحاب نمیشه اثر عقلی رو ثابت کرد، نمیشه اثر عادی رو ثابت کرد. خب حالا اینجا یه سؤال پیش میاد. اگر ما آثار شرعی رو به واسطه اثر عقلی و عادی بخوایم بار بکنیم، این میشه؟ برای توضیح در حقیقت مسئله، اینجا رو دقت بکنید. یه وقت هستش که شما استصحاب عدالت زید رو میکنید، میگی زید دیروز عادل بوده، امروز شک کردم که آیا عادل است یا نه. استصحاب عدالت میکنی، وقتی آن را عادل میدونی اثر شرعی بدون واسطه هم بار میکنی. اگر او عادل هست میشه بهش اقتدا کرد. یعنی اثر شرعی بدون واسطه، هیچ واسطه عقلی و عقلایی نداره، هیچ واسطه عقلی و عادی نداره، برای عدالت زید جواز اقتدا بهشه. یک مثال دیگه هم بزنیم. حیات زید رو شک کردیم، نمیدونیم زید آیا در قید حیات هست یا حیات نیست، یا حیاتش از بین رفته مرده. استصحاب حیات رو میکنیم. استصحاب حیات درست شد. اثر شرعیش اینه که، یعنی وقتی میگیم او زنده است به واسطه استصحاب، اثر شرعیش اینه که در اموالش نباید تصرف بکنیم. این بهش میگن چی؟ بهش میگن آثار شرعی بدون واسطه. اما اگر اومدیم استصحاب چی کردیم؟ استصحاب حیات بکنیم که یک واسطه ای رو عقلی و عادی ثابت بکنیم، مثل که کسی که بالاخره ما در کودکی دیدیمش و الان 20 سال گذشته استصحاب حیاتش رو میکنیم و میگیم که او زنده است، طبیعتاً این محاسن در آورده، ریش در آورده، انبات لحیه کرده، طبیعتاً میگیم، یعنی میگیم عقل اینو میگه یا عادت اینو میگه. حالا اگر کسی نذر کرده باشه که اگر زید انبات لحیه بکنه ریش در بیاره، من چکار میکنم؟ اینقدر صدقه میدم. این اثر شرعیه. آیا میتونیم با استصحاب حیات زید بگیم شما باید بری صدقه بدی؟ چرا؟ چون استصحاب حیات لازمه عادیش اینه که ریش در آورده باشه و ریش در آوردن اثر شرعی داره. به نام چی؟ به نام تصدق دادن به واسطه نذر، که باید نذر تو عمل بکنی، چون که میدونی انبات لحیه کرده. درست؟ میشه این کارو کرد؟ جوابش اینه که نه، نمیشه. اولا اینو بدونیم که به این استصحاب، استصحاب حیات، به خود همین استصحاب حیات، برای اثبات آثار شرعی به واسطه اثر عقلی یا برای اثبات خود اون اثر عقلی یا اثر عادی به این میگن اصل مثبت. اینو یادتون باشه. یعنی شما یک استصحاب میکنی، استصحاب حیات میکنی برای اثبات اثر شرعی بدون واسطه، مثل اینکه در اموالش نباید تصرف بکنیم، این اصل رو بهش نمیگن اصل مثبت، این همون استصحابه. اما همین استصحاب، یعنی استصحاب حیات، برای اثبات اینکه ریش در آورده و بعد در پی اینه که ریش در آورده بگه یک اثر شرعی به واسطه این ریش در آوردن بار بکنیم که اثر عادیه، به این میگن اصل مثبت. اگر گفتیم با استصحاب بخوایم اثبات بکنیم وجوب صدقه دادن را یا انبات لحیه را، اینا همش میشه اصل مثبت. بعد یک عبارت مشهور بین اصولیین میگن مثبتات اصول عملی حجت نیست. مثبتات اصول عملی حجت نیست. یعنی چی؟ یعنی با استصحاب فقط میشه اثر شرعی رو اثبات کرد. نمیشود بیاییم و اثر عقلی و عادی مثل انبات لحیه یا اثر شرعی به واسطه عقلی و عادی مثل وجوب صدقه دادن که متوقف بر اثر عادی مثل ریش در آوردن اونا رو اثبات بکنیم. فقط بلا واسطه رو اثبات میکنه. حالا علتش چیه؟ علتش اینه که اون ادله لا تنقض الیقین به شک اینجوریه. لا تنقض الیقین به شک میگه شما اون چیزی رو که یقین داری، مثلا چی بوده؟ حیات زید بوده، که حیات زید طبیعتا معناش اینه که عدم جواز تصرف در اموال، این رو نقضش نکن. همین مقدار دلیل دلالت میکنه در استصحاب، بیشتر از این دلالت نداره. دلیل استصحاب میگه جایز نیست یقین سابقت رو نقض بکنی، یعنی آثار یقین سابق را از بین ببری. این کدومه؟ گفتیم چون مسئله استصحاب مسئله تعبدیه، معنیش فقط همون آثاری که تحت تعبد میان که اون آثار شرعیه، همین مقدار بیشتر دلالت نداره دیگه. برای آثار عقلی ما اونجا تعبد نمیبینیم، لذا لا تنقض الیقین اونجا بیمورده. و استصحاب که زبان نداره، که یه حکمه، استصحاب یه حکم اصولیه، زبان نداره برای اثبات کردن اثر عقلی و عادی و بعد آثار شرعی که به واسطه اثر عقلی و عادی میخواد بیاد. اینو دوباره میگم، استصحاب یک حکم اصولیه، موردش فقط اونجاییست که آثار شرعی داریم که این رو از روایاتش فهمیدیم، بیش از این زبان نداره، دلالت نداره. استصحاب، استصحاب حکمه، استصحاب دلیل که نیستش که بتونه لوازم رو ثابت بکنه. که اگر دلیل بود استصحاب، مثل خبر واحد، وقتی قبلا خونده بودیم در مورد خبر واحد، کجا؟ در صفحه 283 انتهای صفحه، سطر 284، که اگر خبر واحدی اومد مدلول مطابقی داشت، مدلول التزامیش هم معتبره، چون که انه وقتی من دارم خبر میدم از اینه که زید مایه ای را نوشید، خب، و طرف مقابل میداند که اگر کسی اون مایه را بنوشد سمست و میمیرد، اون مدلول التزامی کلامن هم میگیره و حجت میدونه، یعنی میگه که پس اون مرده. چرا؟ به خاطر اینکه قول ثقه هم در مدلول مطابقیش حجت، هم در مدلول التزامی. این به برکت دلالت دلیله که مدلول التزامی ثابت می شود. اما استصحاب قرار شد چی باشه؟ اصل عملیه، حکم عملیه، یه حکم برای عمله. احکام که دلالت ندارن که شما بخوای بیش از اندازه موضوعشون حکم اثبات بکنی. اونا در دایره موضوعشون کار میکنن، موضوعشون هم اونجا که تعبد داشته باشه. خب با این حرفی که زدیم خیلی واضح میشه که اگه خاطرتون باشه اشاره کردیم که قدما و متأخرینی بودند که استصحاب از راه عقل و عقلا میرفتن، و بعد در صفحه 384 اشاره کردیم، گفتیم اگر از راه عقل و عقلا برن دیگه استصحاب لا یکون اصلا عملیا، بل هو امارت من الامارات، این اماره از امارات میشود. خب دیگه میشه اماره، دیگه نمیشه اصل عملی. درست شد؟ روی این حساب اگر ما گفتیم استصحاب از دلیل عقل و عقلا اعتبار گرفته، طبیعتا اینجا میتونیم بگیم که مثبتاتش معتبر است. پس اینو یادتون باشه، این خیلی در کتابهای فقهی، فهم کتابهای فقهی موثره. شرلومه که میخونید خیلی موثره که بدونید که استصحاب رو اونجا رو مبنای عقل و عقلا میرن. اگر میبینید به مثبتاتش اخذ میکنند، به لوازمش میگیرن، لوازم عقلی و عادی رو میگیرن، یا لوازم شرعی با واسطه عقلی و عادی رو میگیرن، علتش اینه که مبنای اونها در استصحاب اینه که از راه دلیل عقل رفته باشن. خب دلیل عقل اماره میکنه و اشاره کردیم که امارات مثبتاشون حجته، مثل خبر واحد که اشاره اونجا کرده بودیم. خیلی خوب، اما ما الان این مبنا رو قبول نداریم. مبنای ما اینه که استصحاب از راه اخبار میآید. وقتی از راه اخبار آمد، یه حکم عملیه، در موضوع خودش کار میکنه، در همون مورد خودش کار میکنه. موردش کجاست؟ همونی که توش تعبد و تنزیل و در حقیقت چیز هست، اعتباراً حکم به حالت سابقه هست. خب این دیگه آثار عقلی و آثار عادی از این مورد استصحاب بیرونه، و همچنین آثار شرعی در حقیقت به واسطه عقلی و عادی، مثل مثالی که زدیم، مثل وجوب نظری که بیا تعلق بگیره به انبات لحیه‌ای که انبات لحیه اثر عادی استصحاب حیات زیده، اینا رو هم نمیگیره. چرا؟ چون روایت استصحاب قاصره، دلالت نداره. او فقط همون آثار خودش رو میگه، آثار مباشر و بدون واسطه رو میگیره. بیشتر از این دیگه ما از ادلش استظهار نمی کنیم. این بحث رو خاطرتون باشه. به این میگن اصل مثبت، که اصل مثبت استصحابی است برای اثبات چی؟ آثار شرعیه به واسطه آثار عقلیه و عادیه. اینو میگن اصل مثبت حجت نیست. نه اینکه ما دوتا استصحاب داشته باشیم، همون یک استصحاب برای اثبات آثار شرعیه بدون واسطه معتبره، اما برای اثبات آثار شرعیه با واسطه عقلی و عادی معتبر نیست. اون استصحاب رو بهش میگن اصل مثبت برای اثبات آثار شرعی با واسطه. خیلی خوب، الاصل المثبت. ان مدلول اخبار الاستصحاب، مدلول اخبار استصحاب یعنی آن چیزی که اخبار استصحاب بر او دلالت میکند، هو ترتیب الاثار شرعیه التي تترتب على المستصحب بلا واسطه، مترتب کردن آثار شرعیه‌ای که مترتب می شود بر مستصحب بلا واسطه، بدون واسطه، یعنی بدون واسطه عقلی یا واسطه عادی. کاستصحاب العداله، مثل که استصحاب عدالت میکنیم، فان اثرها المباشر، اثر مباشر یعنی اثر بدون واسطه چیه؟ هو جواز الاقتداء بصاحبها، یعنی همینی که استصحاب عدالتش کردیم معناش چیه؟ اصلا معناش اینه. معنای استصحاب یعنی این که بگید که اقتداء به صاحب عدالت، یعنی کسی که دارای عدالت است، اقتداء بهش جایزه. ولکن الاثار الشرعیه التي تترتب على المستصحب بواسطه عقلیه او عادیه، اما اون آثار شرعیه ای که مترتب بر مستصحب به واسطه عقلیه یا عادیه، خب اینها رو نه، اینها رو اثبات نمی کنه. فلا تدل تلک الاخبار، تلک الاخبار این اخبار استصحاب، علت تعبد بها، بها برمیگرده به آثار شرعیه با واسطه، اونها رو ثابت نمی کنه. ولذالک لو استصحبنا حیات زیدن، اگر ما استصحاب بکنیم حیات زید را، گفتیم زید چک کردیم نکنه مرده، مدتی گذشته، درست شد، در کودکی دیده بودیمش، الان مدتی گذشته، میگیم شاید مثلا یا زلزله اومده مرده، یا خودش عمرش تمام شده مرده. لو استصحبنا حیات زیدن فلا بأس فی ترتیب آثارها الشرعیه، اینجا اشکالی ندارد در چی؟ در ترتیب آثار شرعی حیات بلا واسطه، اونایی که بدون واسطه هستش. مثل چی؟ وقتی حیات داره، اثر شرعی بدون واسطش اینه که حرمت تصرفی اموالهی، حرام از تصرف کردن در اموالش، در اموال زید نمیشه تصرف کرد. ولیکن لا یصح استصحاب حیاتهی، اما استصحاب حیات زید صحیح نیست. برای چی؟ نه برای اثبات آثار بی واسطه، برای اثبات آثار با واسطه صحیح نیست. لکیس بود انبات و لحیتهی، برای اینکه ثابت بشود انبات لحیه، یعنی بگیم که آه حالا استصحاب حیاتش رو میکنیم، در کودکی دیدیمش، الان شک داریم که زنده است یا نه، استصحاب حیاتش رو میکنیم، 20 سال گذشته، میگیم پس چیکار کرده؟ لحیه در آورده، ریش در آورده، عادتاً این البته خب لحیه در آوردن عادتاً دیگه. و یترتب علیه وجوب الوفا، حالا که ریش در آورده فرض کنیم بیایم یه اثر شرعی با واسطه بیاریم، وجوب وفا به نظر تصدق، این وجوب وفا رو نگاه کنید اثر شرعیه، به واسطه انبات لحیه بر استصحاب حیات بار می شود. یه بار دیگه، وجوب وفا به نظر تصدق اذا انبت اللحیه، درست شد؟ این واجب بودن وفا به نظر صدقه دادن اگر انبات لحیه بکنه، این مترتب بر انبات لحیه است، انبات لحیه مترتب بر استصحاب حیات. شما با استصحاب حیات میتونی اثبات بکنی وجوبه این که بعد صدقه بده؟ نه، این کار نمیشه کرد. فانهو یعنی این وجوب وفا من الآثار شرعیه، این از آثار شرعیه است، لاستصحاب الحیاه، برای استصحاب حیات به واسطه انبات لحیه، به واسطه انبات لحیه. خب ما اینو میگیم نه نمیشه، چون دلیل قاصره و یعبر عن کل اصل عملی، از هر اصل عملی ها نگاه کنید، ما اینو دیگه پایان بحث اصول عملیه داریم میگیم، حالا این مثالش تو استصحاب اصل براءت هم باشه همینطوره. و یعبر عن کل اصل عملی، از هر اصل عملی، لاثبات الاثار العقلی عبل عادیه، برای اثبات آثار عقلی یا آثار عادی، عبل آثار شرعیه یا آثار شرعیه به واسطت هما، به واسطه اثر عقلی و اثر عادی، بالاصل المثبت، به این میگن اصل مثبت. فقد اشتهر ان مثبتات الاصول لیست به حجته، مشهور است بین اصولیین که مثبتات اصول، اصول یعنی اصول عملیه، حجت نیست. حالا چرا؟ وذالک لقصور الدلیل الذی یدل علی حجیت الاصول العملیه که اخبار الاستصحاب، چون ادله‌ای که دلیلی که دلالت میکنه بر حجیت اصول عملیه، دلیلی که دلالت میکند بر حجیت اصول عملیه مانند اخبار استصحاب، این چیه؟ این عرض کنم که قاصر است، دلیل قاصر است، دلیل قاصر است. چرا دلیل قاصر است؟ توضیح دادم، به خاطر اینه که او یعنی در حقیقت استصحاب حکمی است برای مورد خودش، دلالت نداره بر موردی دیگر، این فقط میاد همون مورد خودش که آثار شرعی بدون واسطه است که از روایت فهمیده میشه اونا رو ثابت میکنه، برای غیر از اون دیگه لوازم رو چیز نداره، دلالت نداره، این لوازم استصحابه، لوازم استصحاب تأثیر نداره. بخوام تشبیه کنم، مثلا مثل اینکه وجوب بردیم برای نماز، بعد میگیم حالا که نماز واجبه ازش استفاده میکنیم که زکات هم واجبه، میگیم آخه وجوب که دلالت نداره، وجوب فقط رفته رو نماز، وجوب فقط رو موضوع نماز رفته دیگه، چطور شما از این میخوای استدلال بکنی بر چی؟ بر مسئله وجوب زکات. خیلی خوب، اون یه موضوع دیگه ایه، زکات ربطی به صلات نداره، اینجا هم همینطور، اثر عقلی عادی یا اثر شرعی به واسطه اینها موضوع دیگه ای هستن، موارد دیگه ای هستن، ربطی به موضوع استصحاب ندارد. خوب دقت کنید که مطلب اشتباه نشه. نعم لو ثبت الاستصحاب على اساس دلیل العقل، بله اگر استصحاب ثابت شده باشد بر اساس دلیل عقل، یعنی چی بر اساس دلیل عقل؟ یعنی بر اساس اون که گفته بودیم که یقین سابق و شک بکنیم زن به ما میدهد، و بناء العقلا، یعنی چی بناء العقلا؟ یعنی اونی که گفته بودیم که بناء العقلا بر این است که به حالت سابق عمل میکنن، اگر بر اساس دلیل عقل و بناء العقلا باشد، دون الاخبار، یعنی نه از اخبار، از اخبار استفاده نکرده باشیم، از دلیل عقل استفاده کرده باشیم، از بناء العقلا استفاده کرده باشیم، که اگر اینجور شد، اگه خاطرتون باشه قبلا گفته بودیم به اینا دیگه میگن چی؟ میگن اماره. درست شد؟ صفحه 386 بند آخر، بل حاصل رو ملاحظه بکنید معلومه، اونجا دیگه بهش میگن اماره. فالمشهور انه یثبت، مشهور این است که ثابت میشود، بهی، بهی یعنی به استصحاب، جمیع و لوازم المستصحب، همه لوازم مستصحب ثابت می شود. لوازم مستصحب یعنی چی؟ یعنی چه لوازم عقلی عادی و همچنین شرعی به واسطه عقلی عادی، همه اینا ثابت میشه. چرا؟ اونجا دلالت پیش میاد، زبان پیدا میکنه استصحاب، چون دلیل اصل عملی نیست. لان الاستصحاب علی ذلک الاساس امارتون، بر اساس دلیل عقل و بنا و غلا استصحابش اماره، همونطور که عرض کردم در صفحه 386 ملاحظه فرمودید تون والحاصل پایان. والامارات کما تدل علی متعلقها بالمطابقه، امارات همونطوری که بر متعلقاتشون، متعلق امارات به مطابق دلالت میکنن، مثل اون چیزی که در مورد خبر واحد اشاره کردم که در خبر واحد وقتی خبر میاد به اینکه زید مثلا اون مایه رو خورده، ما خودمون میگیم چی؟ میگیم پس مرده. این پس مرده رو از باب ملازمه در حقیقت بهش حکم کردیم و اونجا معتبره. اونم مراجعه کنید به انتهای 283 و سطر 284 معلوم میشود. کدالک تدل علی لوازمهی بالملازمه، دلالت میکنه بر لوازمه در حقیقت اون متعلق امارات بالملازمه، یعنی مدل التزامی به عبارتی، مدل التزامی شم حجت میشود. فتثبت به هل لوازم ایضا، پس ثابت میشود به ها، به ها یعنی به اماره، اللوازم ایضا، به خلاف اصل عملی. اصل عملی اینجوری نیست. نکته هم اینه، اصل عملی زبان نداره، دلالت نداره نسبت به التزامات. این به خلاف چیه؟ به خلاف امارات. امارات زبان داره. به همین دلیل هم هست که میگن چی؟ میگن که اصل مثبت حجت نیست، اما اماره مثبت حجته. وقد اشتهر ان مثبتات امارات حجه، مثبتات امارات چیه؟ حجتند. چرا؟ مثبتن، اصلا مثبت یعنی مدلولند. اینی که بگن مثبتات اصول حجت نیست، در حقیقت درستش اینه که بگیم اصلا مثبت ندارند اصول. این هم مبحث بسیار مهمی است، چون در شرح لمعه زیاد به کار میره این مسئله. اگه کسی بخواد دقیق کتاب رو و آراء دیگه فقها رو بخواد یاد بگیره، ضرورت داره که این مسئله اصل مثبت رو آموخته باشد. تطبیقات. میدونید در وضوء و همچنین در غسل وقتی اعضا رو میشوریم، مثلا فرض کنید دست رو میخوایم بشوریم، باید بشرم شسته بشه. بعد حالا اگر شک کرده باشیم مانعی روی دست ما هست یا نه، استصحاب عدمش بکنیم، نمیتونیم باهاش اثبات بکنیم که آب به بشره رسیده. چرا؟ چون آب به بشره رسیدن یک اثر عقلیه و این استصحاب عدم مانع مثبت نیست. این همین از ثمرات اصل مثبته. اذا شک فی وجود الحاجب، حاجب یعنی مانع، علا بعض الاعضا فی الغسل قبل الوضوء، بر بعض از اعضا مثلا فرض کنید که شک داریم که آیا مانع هست یا مانع نیست، فإن استصحاب عدمهی، استصحاب عدم حاجب، لا یثبت لازمه، لازمش رو ثابت نمی‌کنه. وقتی مانع نباشد میگیم پس آب رسیده به بشره، این پس علامت اصل مثبته، پس آب رسیده به بشره، میگیم نه این درست نیست. ای وصول الماء الی البشره، لازمش چیه؟ وصول الماء الی البشره است که آب به بشر رسیده. حتی یتحقق غسلها فی الخارج، تا اینکه غسلش در عالم خارج تحقق پیدا کرده باشه. یعنی بگیم خیلی خوب، پس حالا که مانع نیست پس ما شستیم، میگیم نه پس شستیم رو نمیتونی بگی، فقط میتونی بگی مانع نیست. لان الاستصحاب هنا اصل مثبت، چون استصحاب اصل مثبته، ولا دلیل علی اعتبار الاصل المثبت، ما دلیلی بر اعتبار اصل مثبت نداریم که اشاره کردیم در همین صفحه 398. باز تطبیق دیگه، اگر آبی بوده قبلا کر نبوده، حالا استصحاب عدم بلوغش رو به حد کر میکنیم، یعنی میگیم قبلا کر نبوده، الان شک کردیم کر شد، یه سال آب ریختیم روش نمیدونیم کر شد یا کر نشد، اینجا استصحاب چی رو میکنیم؟ عدم بلوغش رو میکنیم. آیا با استصحاب عدم بلوغ درست شد میتونیم اثبات بکنیم که این آب قلیله تا اینکه اثر قلت رو براش بار بکنیم؟ اگر قلت امر وجودی باشه نمیتونیم این کار رو بکنیم. اگر آب قلیل به عنوان یه امر وجودیه، چرا؟ چون با استصحاب عدم اثبات وجود نمیشه، میشه اصل مثبت، اینو یادتون باشه. با استصحاب عدم اثبات عناوین وجودی نمیکنه. من اگه گفتم اصل اینه که مثلا زید در اتاق نیست، عدم زید رو استصحاب بکنم، نمیتونیم با این بگیم خیلی خب پس امر تو اتاقه، حتی اگر بدونیم یا زید تو اتاقه یا امر. حتی اگر بدونیم یا زید تو اتاق یا امر، نمیتونیم با استصحاب عدم زید اثبات امر رو بکنیم. چرا؟ چون با استصحاب عدم لازمش اینه که لازمه عقلیش اینه که پس امر وجود داشته باشه، چون میدونیم یا زید تو اتاق یا امر. با استصحاب عدم زید نمیشه اثبات وجود کرد، این یادتون باشه. با استصحاب عدم عناوین وجودی اثبات نمیشود. اذا تصحب عدم و بلوغ ما الى قدر کرن، اگر ما استصحاب کردیم که آب به حد کر نرسیده، فلا یمکن اثبات و انه الماء القلیل، نمیتونیم اثبات بکنیم که آب قلیله، اون آب قلیله. حتی یثبت بله اثره شرعی کنفعالهی، اثر شرعیش که انفعالش باشه ثابت بشود. انفعال یعنی نجس شدنش به مجرد برخورد با نجاست. بناهن علا انه قلت الماء امر وجودی، بنابراین که بگیم قلت آب امر وجودیه، یعنی خود قلت یک عنوان وجودیه، قلیل بودن یک عنوان وجودیه، و عدم الکریه امر عدمی، و ما استصحاب عدم کریت رو کردیم. و تعبد بالاستصحاب انما کان فی دائره اثبات ذلک الامر العدمی، ما بله اگر آثاری دارید، مثلا نذر کردی اگر آب به اندازه کر نبود، عدم کر موضوع بود، اینجا میتونید به نذر عمل بکنی. ولی اگر نذر کرده باشی اگر آب قلیل بود، نه، قلیل چون عنوان وجودیه دیگه نمیتونی بهش به اون نذر عمل بکنی، چون ما با استصحاب عدم کر اثبات قلت نمیکنیم. پس انما کان فی دائره اثبات ذلک الامر العدمی، استصحاب فقط در اینجا الان حجته، لا لوازمه من الامر الوجودی، نه لازمه اون امر عدمی که چی باشه؟ یک امر وجودی باشد. امر وجودی چیه؟ قلت. البته تاکید کردم که قلت اگر امر وجودی باشه. یک کسی ممکنه بگه اصلا قلت یعنی همون عدم کریت. خب اگه اینو بگه دیگه اشکال نداره، با استصحاب عدم کر اثبات قلت هم میشود. اگر شک کردیم که گوشتی تزکیه شرعی شده یا نه، حیوانش رو به قبله سر برده شده یا نه، درست شد؟ این استصحاب عدم تزکیه میکنیم، میگیم یه وقتی تزکیه نشده بود، اون موقعی که زنده بود حیوان سرش بریده نشده بود، مزکا نبود، گوشتش اگه جدا میشد گوشت نجس بود، باش نمیشد خلاصه نماز خون. الان هم استصحاب عدم ها میکنیم، اما نمیتونی با این استصحاب عدم نجاستش رو بار بکنیم. چرا؟ چون نجاست امر وجودیه، با استصحاب عدم نمیشه اثبات نجاست کرد. چرا؟ به خاطر اینه که نجاست از آثار میته بودنه، میته یک امر وجودیه، نگفتن چیزی که مزکا نیست نجسه، گفتن میته نجسه. حالا پس ما اگر استصحاب عدم تزکیه کردیم اثبات نمیکنه نجسه. چرا؟ چون استصحاب عدم تزکیه باید اثبات کنه میته است، وقتی میته بود نجسه. ما دلیل نداریم که غیر مزکا نجسه، دلیل داریم میته نجسه. حالا که اینجور شد، پس با استصحاب عدم تزکیه اثبات نجاست نمیشود، میشه اثر شرعی به واسطه چی؟ اثر عقلی که همون میته بودنه. البته استصحاب عدم تزکیه یه جا اثر شرعی بدون واسطه داره، اونم مسئله اکله، چون گفتن لا تأکل ما لا یزکا، چیزی که مزکا نیست و نخور. پس دقت کنید، با استصحاب عدم تزکیه میتونیم بگیم خوردنش جایز نیست، چون جواز خوردن اثر شرعی عدم مزکاست، اما نمیتوانیم بگیم نجس است. اذا شک فی تزکیه لحمن، اگر شک کردیم در اینکه گوشتی مزکاست یا مزکا نیست، یعنی ذبح شرعی شده یا نه، یستصحب عدمها، استصحاب عدمش رو میکنیم، عدم ها یعنی عدم تزکیه، و یترتب علیه اثره شرعی المباشر، اثر شرعی مباشرش رو بار میکنیم. اثر شرعی مباشرش چیه؟ که عدم جواز صلات فی ما لا یزکا و حرمت اکلهی، نماز در غیر مزکا جایز نیست، حرام است اکلش، اکلش حرام است. اینا میشن اثر شرعی بی واسطه. ولیکن لا تترتب علیه نجاستهو، اما نجاستش مترتب برو نمیشود. نجاسته او یعنی نجاست لحم، علیه یعنی بر عدم، عرض کنم که تسکیه، لا تترتب علی عدم تسکیه نجاسته او، یعنی نجاسته او، نجاسته او، نجاست اون لحمه. و این کاند من آثار شرعیه، ولی اینه که نجاست کاند، نجاست از آثار شرعیه. چرا؟ و ذالک لانها، انها یعنی نجاست، انما تترتب به واسطه اثر عقلی، این نجاست مترتب شده به واسطه اثر عقلی. اثر عقلی چیه؟ و هو اثبات و کون ذالک اللحم میتتن، اثبات اینه که اون لحمه میته بوده، چون مزکا نیست، چون سرش با شروط شرعی بریده نشده، پس میته است. حالا که میته است نجس است. نه، ما اگر خودمون دیده بودیم که سرشو نبریده، با شرایط نبریده بودن، میگفتیم که سر بریده نشد پس میته است، چون دیدیم. ولی اصل عملی زور نداره آن چیزی رو که ندیدیم اونو اثبات بکنه. دقت میکنید؟ اونی رو که دیده بودیم چی بوده؟ عدم تزکیه بوده. همون مقدار فقط کار میکنه. چرا؟ به خاطر اینه که دلیلش قاصر است. پس خلاصه اینه که با استصحاب عدم تزکیه اثبات میکنیم که نماز نمیشه تو اون فرض کنید با اون گوش خوند یا حرمت اکلش رو، اما اثبات نمیکنیم نجاستش رو، چون نجاست اثبات کردن واسطه میته بودن میخواد و میته بودن اثر عقلی عدم تزکیه است. اللهم صل على محمد و آل محمد، مقدر فرجهم و اهلک عظام اجمعین.